شش بعد از ظهر در ایران است و این مجله عصر رادیو فرداست. در عصر پاییزی چهارشنبه 26 مهر ماه 1402، من محمد زرقامی هستم، در آخرین نوبت کاری خودم در کنار شما هستم به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی بکنیم به تازه ترین خبرها و رویدادها در روزی که رئیس جمهوری آمریکا میگوید به نظر میآید انفجار در بیمارستان الاهلی کار طرف مقابل باشد، در روزی که یک گروه عراقی طرفدار حماس مسئولیت حمله پهپادی به پایگاه هوایی اسد در عراق را بر عهده گرفت و مراسم تشییع پیکر داریوش مرجویی و وحیده محمدی فر در تهران برگزار شد. در این روز در کنار شما هستیم. این سرخط آخرین و تازه ترین خبرها بود که شنیدید و اما مشروحش رو در ادامه از شاهین بشیری بشنوید.
با سلام. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت بر اساس آنچه دیده است به نظر می آید که انفجار در بیمارستان الاهلی کار طرف مقابل بوده و نه اسرائیل. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن ابراز تأسف و انزجار از این انفجار تأکید کرد که خیلی ها هنوز درباره منشأ این رخداد اطمینان ندارند و کار زیادی در پیش است. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش وارد اسرائیل شد و بلافاصله به گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین بیانیه خود در استقبال از جو بایدن حمایت‌های واشنگتن را بی سابقه خواند. آقای نتانیاهو همچنین گفت جهان باید برای شکست دادن حماس متحد شود. گروهی که خود را با عنوان تشکل وارثان و اتاق عملیات پشتیبانی از طوفان الاقصا معرفی کرده، در بیانیه ای مسئولیت حمله پهپادی به پایگاه الاسد عراق محل استقرار نیروهای آمریکایی را بر عهده گرفت. پیشتر رویترز به نقل از دو منبع که نام آنها فاش نشده گزارش داده بود ساعتی پس از انهدام بیمارستان الاهلی در باریکه غزه حمله پهپادی به پایگاه اسد صورت گرفت. در بیانیه گروه تشکل وارثان تأکید شده که این حمله در پشتیبانی از عملیات طوفان الاقصا انجام شده است. طوفان الاقصا نام عملیات گروه فلسطینی حماس است که 15 مهر ماه علیه اسرائیل آغاز شد و در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته و بیش از 200 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر که روز 22 مهر ماه به قتل رسیدند با حضور جمع کثیری از هنرمندان و دوستدارانشان برگزار شد. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که پلیس ضد شورش در جریان این مراسم حاضر بود اما برخی شرکت کنندگان در این مراسم شعار سر دادند. همچنین شاهدان حاضران در این مراسم به رادیو فردا گفتند در شعارهای حاضران به قاتلان این کارگردان نامدار سینما ایران و همسرش اشاره شده و از جمله حاضران شعار دادند قاتلان قاتلان رسوا باید گردند. مقام های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی تا روز سه‌شنبه از بازداشت 10 مظنون در ارتباط با قتل داریوش مرجویی و وحیده محمدی فر خبر دادند اما جزئیاتی در این زمینه منتشر نشده است. رؤسای جمهوری چین و روسیه در جریان مذاکرات خود در مورد جنگ اسرائیل و حماس و نیز حمایت چین از منافع امنیتی و توسعه روسیه تبادل نظر کردند. به گزارش رویترز به نقل از ارگان رسانه‌ای حکومت چین، شی جین پینگ تبادلات تجاری دو جانبه را در بالاترین سطح در همه دوران‌ها توصیف کرده و گفته است که دو کشور همکاری راهبردی خود را به صورت مستمر و مؤثر ادامه می‌دهند. ولادیمیر پوتین که از زمان قرار تعقیب بین المللی بسیار کمتر به خارج از روسیه سفر میکند روز گذشته به چین رفت. او امیدوار است که چین علی‌رغم اعلام بی‌طرفی در جنگ اوکراین همچنان از سیاست های کرملین حمایت کند.
تازه ترین خبرها رو شاهین بشیری براتون بازگو کرد و اما با هم ورق میزنیم صفحه اول مجله خبری و تحلیلی عصر رو. نگاهی خواهیم کرد به نشست خبری جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در اسرائیل و صحبت‌هایی که او در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس مطرح کرد، همراه با فرنوش رام. همچنین گفتگویی رو خواهید شنید با یک فعال حقوق بشر در اسرائیل، مژگان نوی، در ارتباط با تحولات و اتفاقاتی که از 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم برای ما خواهد گفت. جشن دلتنگی داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در تهران برگزار شد. علی فرهمند، منتقد سینما که در این مراسم حضور داشت، برای ما در این باره خواهد گفت. و مطالب دیگری هم داریم که در ادامه با شما در میون خواهم گذاشت. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. این مجله رو به صورت زنده همکنون این فرصت رو دارید که از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا شنوندش باشید و در حین شنیدن آنچه که ما برای شما پخش میکنیم، فرصت خوبی هم فراهم هست تا نظرات شما رو هم ازش بهره‌مند بشیم از طریق همین شناسه، یعنی @فرداگرام. بریم به اسرائیل، همراه بشیم با فرنوش رام همکارمون در اورشلیم بیت المقدس و نگاهی بکنیم به نشست خبری جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که میشه گفت تقریبا لحظاتی پیش به پایان رسید و محور اصلیش جنگ اسرائیل و حماس بود و آقای بایدن بار دیگه پشتیبانی خودش رو از اسرائیل در این جنگ اعلام کرد در این نشست خبری، که البته جزئیاتش رو اجازه بدید که خانم رام برامون بگن. خانم رام،
با درود به شنوندگان و شما. بله، درود فرمودید. تنها یکی دو دقیقه پیش این کنفرانس خبری به پایان رسید. این آخرین ساعت حضور جو بایدن هست از مجموع سفر چند ساعته او در اسرائیل، پس از آن که در نشست کابینه اضطراری جنگی اسرائیل شخصا شرکت کرد. آنتونی بلینکن و لوید استین هم در کنار او بودند. البته میدونیم که آقای آنتونی بلینکن خودش هم چند شب پیش به مدت 6 ساعت در همین کابینه حضور داشت. آقای بایدن بعد از اینکه با گروهی از آمریکایی‌هایی که خانواده‌های عزیزانشون در اسرائیل کشته شدن یا عزیزانشون توسط حماس ربوده شدن، بعضیشون کودک و نوزاد و زنان سالمند هستن و به غزه ربوده شدن، بعد از اینکه با اونها یک دیدار بسیار صمیمانه رو داشت، این بیانیه پایانی رو اعلام کرد. ایشون میشه گفت که شاید مهمترین مسئله که عنوان کردن این بود که 3 بار کلمه دونت رو تکرار کرد، که خطاب به ایران، حزب الله و گروه های همپیمان با حماس و جهاد اسلامی فلسطین بود که پای خودتون رو از این معرکه و درگیری به دور نگه دارید. ایشون تاکید کرد که لازم نیست که یک فرد یهودی باشه تا یک سیونیست باشه. سیونیست، نه صهیونیست، سیونیست به معنی ملیگرایی قوم یهود، که همواره ایشون خودشون رو یک سیونی کاملا دلبسته به این سرزمین معرفی کردن. تاکید کرد که انتقال کمک‌های بی‌سابقه به اسرائیل رو از کنگره میخواد که تایید بکنه. بارها گفت شما اینجا تنها نیستید. گفت البته نمیتونم علنا در مورد همه چیز صحبت بکنم، ولی بهتون اطمینان میدم به عنوان رئیس جمهوری آمریکا که هیچ اولویتی بالاتر از بازگرداندن همه گروگان‌ها و ربوده شدگان نیست. و بعدم گفتش که این حمله ظالمانه حماس، به توصیفشون زمانی که اتفاق افتاد که مردم اسرائیل داشتن جشن نزول تورات و جشنهای اعیاد یهودی رو برگزار میکردن، آقای بایدن گفت جشن نزول تورات متاسفانه تبدیل شد به یک هولوکاست برای یهودیان، ولی برخلاف رویدادهای دوران هولوکاست، منظورشون جنگ جهانی دوم، این بار ما در گوشه این نمیستیم که دست رو دست بزنیم، بلکه کاملا در کنار اسرائیل هستیم.
خانم رام، نکته دیگه ای بود که در صحبت‌های آقای بایدن برجسته باشه در خصوص نوع نگاهی که آقای بایدن داره به آنچه که در دیگر سوی ماجرا ما شاهدش هستیم، یعنی در غزه؟
ایشون تاکید کرد که کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان ادامه خواهد یافت. باید بگویم که هنوز میکروفون آقای بایدن بسته نشده بود. دولت اسرائیل یک بیانیه صادر کرد و در اون بیانیه تاکید کرد که اسرائیل در مورد ارسال کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان هیچ گونه دخالتی نخواهد کرد، اجازه خواهد داد که کمک‌ها انجام بشه ولی نه از طریق خاک اسرائیل تا زمانی که گروگان‌ها در دست اونا هستن، ولی از طریق‌های دیگه از رفح، مصر، اینا که انجام بشه. اسرائیل کاملا با این امر موافقه. این به گفته رسانه‌های اسرائیل این یک تفاهم دو جانبه بود که بلافاصله بعد از اینکه بایدن این کنفرانس خبری رو به پایان می‌بره، این بیانیه دولت اسرائیل هم صادر بشه. آقای بایدن واقعا دیدار خیلی صمیمانه ای که با اون خانواده های آمریکایی داشت. البته باید بگم که سفارت آمریکا در اسرائیل افرادی رو انتخاب کرده بود که خیلی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بودن، از جمله یه خانمی به اسم راخل که تونسته بود با زیرکی خودش هم جون خودش و هم جون شوهرش رو نجات بده. و این خانم در مثل که گویا یک ریشه و تبار ایرانی هم داره. آقای بایدن البته در مورد ماجرای بیمارستان الاهلی غزه تأکید کردن که من فقط حد به حرفای اسرائیل گوش نکردم، پنتاگون استدلالات و مدارک خودش رو در این زمینه داره که این کار خود طرف مقابل بوده. منظورشون این بود که راکت هایی که جهاد اسلامی فلسطین شلیک کرده باعث
موجب انفجار شده
بحران شب گذشته.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، همکارم در اورشلیم بیت المقدس، و نگاهی به نشست خبری جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که میشه گفت تقریبا دقایقی پیش به پایان رسید. اما در ارتباط با اینکه آیا شواهد و مدارکی وجود داره در خصوص آنچه که اتفاق افتاد، به هر حال طرف اسرائیلی به صورت متقن اعتقاد داره که این کار در اصل گروه های فلسطینی هست که این انفجار صورت گرفته، و در کنار اون شاهد این هستیم که ایالات متحده آمریکا هم همونطور که در صحبت های فرنوش رام هم شنیدید به این مسئله تاکید میکنه که در اصل این مسئله از سمت جهاد اسلامی و گروه های فلسطینی هست. اما کشورهای عرب منطقه و همچنین جمهوری اسلامی ایران انگشت اتهام خودشون رو به سمت اسرائیل و دولت بنیامین نتانیاهو میگیرن در خصوص این انفجار. چگونه میشه به راستی آزمایی دست زد؟ این سوالی بود که با مژگان نوی، عضو یا بهتر بگم که رئیس هیئت مدیره بتسلم که یک گروه حقوق بشری در اسرائیل هست، در میون گذاشتم.
بله، این کار در وضع کنونی کار بسیار بسیار سختیه، برای اینکه برای آزمایش واقعی همچنین فاجعه باید از خود منطقه انفجار چیزای فورنزیک جمع کرد، یعنی برای واقعا آزمایش واقعی همچین اتفاق نیاز به شرایطی است که در حال کنونی در غزه بسیار بسیار سخت دسترسی به آن. اینکه هر دو طرف قبل از حتی بررسی اولی همدیگه را متهم شناختن، این یه چیزی بود که توقعش رو داشتیم و چیز جدیدی هم نیست. به نظر من بسیار متاسفانه است این امر که رئیس آمریکایی قبل از اینکه بررسی اولیه بشه در خود منطقه طرفداری از اسرائیل و از نراتیو اسرائیلی کرد. به نظر من تمرکز روی سوال که این انفجار به دست کی کرده شده مهمترین سوال هم نیست. یعنی ما در وضعی هستیم که تا به حال نزدیک 3500 نفر فلسطینی جانشون رو از دست دادن در غزه. اینه که این تقریبا 500 نفر در بیمارستان به دست موشک اسرائیلی کشته شدن یا به دست موشک فلسطینی، به نظر من در این لحظه مهمترین سوال نیست. مهمترین چیزی الان توقف جنگ و توقف ادامه این کشتگاری واقعا وحشتناک است.
شما توی سازمانتون بتسلم آیا تلاشایی رو کردید برای این مسئله، یا رایزنی هایی صورت گرفته بین شما و مقام های اسرائیلی در سطح بالا یا حتی با مجلس اسرائیل؟
نه، مؤسسه بتسلم که بزرگترین مؤسسه حقوق بشر در اسرائیل است، قبل از چند سال به صورت علنی گفت که ما دیگه هیچ جور همکاری با ارتش اسرائیل از نظر تحقیقات همچین کارهای دیگه نمی کنیم، برای اینکه دیگر هیچ ایمانی به بررسی واقعی از طرف ارتش اسرائیل نداریم. ما خودمون چند تا عضو سازمان خودمون در غزه زندگی می کنن و از اونجا کار می کنن، اما در شرایط کنونی اونا فقط مشغول اینن که زندگی خودشون رو نجات بدن، یعنی اونا در حالی نیستن که الان بتونن به عنوان ریسرچر حرفه‌ای برن اونجا و بررسی کنن. همشون در خطر مرگ هستن الان و تنها کاری که از دستشون برمیاد الان فقط نجات زندگی خودشونه.
در حال پیش از این آمریکا تلاشایی رو میکرد برای اینکه گفتگوهای اسرائیلی فلسطینی رو شکل بده و اینها، اما حالا در یه شرایط خاصی به سر میبریم. آقای بایدن الان در اسرائیل به سر میبره، فکر میکنید که حضور آقای بایدن احتمال داره که بتونه در گفتگوهایی که حالا به صورت علنی مطرح نمیشه وضعیت رو ببره به سمت یک آتش بس، هرچند حتی موقت، یا اینکه اگر پرواز آقای بایدن از زمین اسرائیل بلند شد و رفت، وضعیت از این هم وخیم‌تر بشه در منطقه خاورمیانه، با توجه به اینکه به هر حال ما شاهد بروز اعتراض‌هایی در کشورهای عربی هم هستیم؟
بله، میدونین ما اینجا از 7 اکتبر تا به حال در یک کابوسی زندگی می‌کنیم که لحظه به لحظه وخیم‌تر میشه. خیلی سخته پیش بینی کردن نه تنها روزهای آینده بلکه ساعت‌های آینده، ولی چیزی که میشه گفت اینه که در حالی که نیروهای ارتش اسرائیلی خودشونو حاضر کردن برای ورود زمینی به نوار غزه، به خیال میاد که این کار در حالی که بایدن هنوز اینجا هست امکانیتش بسیار بسیار کمتره. اینه که حداقل این امیدو داریم که شاید به عقب افتادن ورود نیروهای زمینی به غزه به خاطر آمدن بایدن به اسرائیل این برنامه رو نه تنها عقب بندازه بلکه کاملا لغو بشه، برای اینکه ورود زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه شروع یک مرحله بسیار خطرناکتر در این فاجعه خواهد بود.
گفتگویی بود با مژگان نوی، فعال حقوق بشر و رئیس هیئت مدیره بتسلم که یک ارگان حقوق بشری در اسرائیل هست، درباره وضعیتی که حاکم هست در بین اسرائیل و فلسطینیان. اما بپردازیم به داریوش مهرجویی که جشن دلتنگیش امروز برگزار شد، هم در حال و هوای متفاوتی که این حال و هوای متفاوت رو شاید تصویر مسعود کیمیایی که در قاب دوربین ها قرار گرفت تکمیل بکنه. اگر این تصویر رو دیده باشید، مسعود کیمیایی خیمه زده بر روی تابوت و دستش رو گذاشته و یک تصویر واقعا تراژیکیه. با علی فرهمند منتقد سینما در تهران که در مراسم حضور داشت صحبت کردم و از او خواستم بیشتر در این باره برام بگه.
تفاوت این جشن دلتنگی شاید در این بود که اندوه کمتری میشد در آدم ها دید. اغلب آدم ها هنوز به مرحله غم نرسیده بودند، بلکه همه شوک زده بودیم و هستیم. در این حال ابهام این گمان زنی ها که چه اتفاقی در حال رخ دادنه، این شوک و بی حرفی رو تشدید کرده. به هر حال ما ساکنان خاورمیانه دوزخی که چند ساعت از کشته شدن آنی 500 نفر هنوز نگذشته، باید کارگردان سلاخ شدمون رو تا گور بدرقه کنیم. به نظرم به تعبیر یا پیشگویی مهرجویی، ما همه انگار در سردابه قرون وسطایی داریم به مسلخ میریم و امروز شاید اهالی فرهنگ این باور تلخ رو قبول کرده بودن که انگار همشون در یک موقعیت وحشتی دارن به سر میبرن.
این وضعیتی که گفتی بسیاری شوک زده بودن، خودش رو در چه چیزی نشون میداد؟ یعنی اگر در نظر بگیریم که به هر حال مجموعه ای از هنرمندان از طیف‌های مختلف رو ما اونجا دیدیم، از مجید مجیدی، بهروز شایبی تا حتی فوتبالیستی مثل وریا غفوری، همه اومده بودن در اونجا قرار گرفته بودن تا برسیم به جعفر پناهی و دیگران. این مجموعه و کنار هم قرار گرفتنشون رو وقتی نگاه میکنیم، رنگ‌آمیزی این مجموعه چه چیزی رو به ما نشون میده و نگاهی که مردم داشتند، حرف‌هایی که مردم بیان کردن در طول مراسم چه چیزی رو برای ما روشن میکنه؟
در واقع از بخش دوم صحبتات اگه بخوام شروع بکنم، یعنی مردم، بحثم در تعارض با بخش اولت که میتونه یه مفهوم اتحادی بین اهالی فرهنگ رو یادآور بشه داره، چون شعاری هم اگه بود مال مردم بود. من حساب خودم به عنوان یک منتقد رو از سلبریتی جدا میکنم، منم مثل مردمم. من ما سلبریتی انقدر محافظه کار هست که نخواد اعتراضی بکنه، حتی محافظه کارتر از اونه که بخواد آخ بگه، چون سلبریتی ریشش در خون مردمه. اما مردم جای درستی ایستادن. این تجمعی که از انواع رنگ ها میشه دید، از جعفر پناهی تا مجید مجیدی، هم به نظر میرسه که در واقع ادای احترام به فردی به نام داروش مهرجویی و خانم وحید محمدی فر. اما اینکه اینا هنوز به درکی از اتحاد رسیده باشن، من راستش این رو نمیتونم دریافت بکنم. اما تنها ابراز و ترحمم برای بانویه که برخلاف نامش که برومند هست، به معنای بالغ، هنوز درک این رو نداره که شأن یک کارگردان رو حفظ بکنه و مراسم رو به سیاست بازی های مطلوبش نکشه. مدیر عامل خانه سینما هنوز این باور رو نداره. چطور ممکنه کارگردان ها به باور اتحاد رسیده باشن؟
و نکته اساسی تر این که به نظر تو آیا میتونیم بگیم که این مراسمی که برگزار شد بازتابی است یا آینه است از آنچه که در این روزگار شاهدش بودیم؟ حداقل میشه گفت مثلا در یک سال اخیر ما شاهدش بودیم. آیا این رو میتونیم بگیم که بازتابی بود از اتفاقات گذشته تا به امروز؟
به هر حال وحشتی که در طول یک سال اخیر گریبان ما رو گرفته تشدید شده. این وحشت رو حالا خیلی برای من هم غمناکه و هم جالب توجهه که این وحشت رو خیلی پیشتر از اینها خود مهرجویی پیشبینی و پیشگویی کرده بود. حتی وقتی به زیست شخصی فیلمسازش هم نگاه بکنی و مقایسه بکنی با بقیه فیلمسازانی که لااقل در دهه پایانی فعالیت هاشون تا این لحظه یا منزوی شدن یا خونه نشین یا فیلم های مطلوبی نمی سازند یا درگیر اتفاقات ترحم برانگیزی هستند، باز دچار این وحشتی میشی که همواره با ما هست و در طول این یک سال بیشتر هم شده.
اتفاقا حالا چون هنوز شما همراه ما هستید، یک نگاهی هم بکنیم، چون از مرضیه برومند نام بردید، کانون کارگردانان، گرچه خانه سینما خب شاید واکنشی که انتظار میرفت و انجام نداده بود، اما کانون کارگردانان واکنشی رو نشون داده و نوشته که تصور میشد این سینما در غیاب آزادی از نفس خواهد افتاد، نشانه های این از نفس افتادن دیده شده بود. ناصر تقوایی خانه نشین شده بود، بهرام بیضایی به مهاجرتی ناخواسته تن داده بود، علی حاتمی و عباس کیارستمی تلخ از جهان رفتند، جعفر پناهی و محمد رسولوف به زندان افتادند، رخشان بنی اعتماد سالهاست که نتوانست فیلم دیگری بسازد و به نظر میرسد که در فضای به وجود آمده بعد از اعتراضهای سال گذشته، سینمای متفکر ایران با موانع محدود کننده ای روبرو خواهد شد. اما پایانی چنین تلخ برای سینمای روشنفکری ایران غیر قابل پیشبینی بود. به نظر شما آقای فرهمند غیر قابل پیشبینی بود این پایان؟
نه، راستش حدود 10 ساله که اساساً همه ما داریم میگیم سینمای باقی نمونده. در این لحظه که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، بی تردید سینمایی وجود نداره. یعنی اگر روزی فیلم سازی یک فیلمی بسازه و این فیلم 10 جایزه بگیره، این به معنای این نیست که ما سینما داریم. ببینید، سانسور همه اینها رو نابود کرده. داروش مهرجویی که خودش در اون بیانیه اعتراضی آخرین ویدیویی که خودش منتشر کرد، به جای اینکه بگه من کارگردانم یا در واقع از موج نوی سینما ایرانم میگه من در بهترین دانشگاه فلسفه دنیا درس خوندم. این کارگردان رو از هامون و درخت گلابی میرسونیم به مهمان مامان و چه خوبه که برگشتی. این فقط میتونه کار سانسور باشه، فقط میتونه در واقع کار اختناق باشه. اون چیزی که آقای هر دوی ما میدونم تو هم خیلی دوست داری، شهریار قنبری رو دربارش صحبت میکنه، اختناق اون چیزیه که سینمای این مملکت رو نابود کرد و الان ما داریم درباره هیچ صحبت میکنیم، چیزی که باقی نمونده واقعیتش.
بله، شنیدید از علی فرهمند، منتقد سینما در تهران، درباره داریوش مهرجویی و مراسمی که امروز برگزار شد. اما بریم سراغ یک مطلب دیگری. اخیراً خبرهای مبنی بر بازداشت برخی کنشگران حقوق معلولان ایران از سوی نهادهای اتلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام همکاری یا پیوند با برخی سازمانهای توانمندسازی غربی منتشر شده که بنیامین صد به این موضوع پرداخته.
کمی پس از آن که خبر رسید برخی مدیران و مسئولان کمپین معلولان ایران به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی احضار شدند، این کمپین در شبکه‌های اجتماعی دلیل این موضوع را اتهام ارتباط با مدرسه آنلاین پرتو عنوان کرد. آنچنان که در وبگاه مدرسه آنلاین پرتو آمده، این مدرسه با ارائه دوره‌های آموزشی آنلاین در زمینه کنشگری و ترویج حقوق افراد دارای معلولیت به علاقه‌مندان و فعالان این حوزه یاری می‌رساند. همچنین در وبگاه مدرسه آنلاین پرتو آمده که مدرسه آنلاین پرتو با بنیاد اوراسیا که بنیادی است بین المللی و غیر انتفاعی همکاری نزدیک و مستمر دارد. حالا اما کمپین معلولان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که هیچ همکاری با مدرسه آنلاین پرتو و همچنین بنیاد اوراسیا که آمریکایی توصیف کرده ندارد. هفته گذشته بهروز مروتی مدیر کمپین معلولان به وزارت اطلاعات احضار شد و خبر داد که تلفن همراه و سایر وسایلش از سوی ماموران حکومتی ضبط شدند. در همین حال عباس سرگران، وکیل نابینا و کنشگر حقوق معلولان، هم چهارشنبه 19 مهر در سقز بازداشت شد و پس از آن به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است. دلیل بازداشت یا اتهام انتصابی این وکیل نابینا هم هنوز مشخص نیست. در سالهای اخیر برخی کنشگران مدنی به اتهام همکاری یا ارتباط با نهادها و مؤسسه‌های غربی و آمریکایی از سوی نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی با فشار و پیگرد قضایی روبرو شدند.
بله، شنیدید از بنیامین صدر. و در پایان، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که یک مرکز درمانی برای بیماران مبتلا به آلزایمر و زوال عقل و همینطور افراد سالخورده در سوئد با استفاده از یک ایستگاه اتوبوس جعلی بیماران رو که خواهان بازگشت به خانه میشوند آرام میکنه. کیان معنوی.
این داستان یک ایستگاه اتوبوس با ظاهری شبیه دیگر ایستگاه‌های اتوبوس است که در یکی از کریدورهای مرکز درمانی تلهایدن در 35 کیلومتری جنوب استکهلم در نظر گرفته شده و حتی یک تابلوی زمانبندی شده معتبر شهر سودرتلیه سوئد نیز در این ایستگاه نصب شده است. اما در واقع نیمکتی که در این ایستگاه غیر واقعی به دیوار چسبیده معمولا جایگاه بیمارانی است که دلتنگ خانه و خانواده خود شده و برای آمدن اتوبوسی که هرگز نمی آید انتظار می کشند. کارولین والبری که سرپرستی این مرکز درمانی را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفته است این ایستگاه اتوبوس 4 سال پیش نصب شده و بارها به بیماران کمک کرده تا آرام شوند و رفتن به خانه را موقتا فراموش کنند. به گفته خانم والبری این طبیعی است که بیماران دلتنگ خانه شوند و بیقراری کنند. او میگوید بیمار زن جوانی را به یاد می‌آورد که در این آسایشگاه زندگی می‌کرد و معمولاً والدینش را می‌خواست که بیایند و او را از آنجا ببرند. او میگوید پرستاران ما کنار او بر روی نیمکت این ایستگاه اتوبوس می‌نشستند و منتظر اتوبوس می‌شدند و با او حرف می‌زدند در مورد کارهایی که کرده و خاطراتی که داشته تا اینکه او کم کم آرام شود و بعد دوباره به ساختمان باز می‌گشتند تا غذا بخورند و تلویزیون تماشا کنند. به گفته خانم والبری نیمکت این ایستگاه در پایان روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، زمانی که بیماران بیشتر احساس دلتنگی و بیقراری می‌کنند. اما این روش درمانی با دروغ گفتن به بیماران آسیب‌پذیر از نظر اخلاقی قابل قبول است؟ به نوشته خبرگزاری فرانسه، بنابر مقاله‌ای که توسط مجله تحقیقاتی سیاست سلامت اسرائیل در سال 2019 منتشر شده، در حالی که به کار گرفتن روش اتوبوس دروغین می‌تواند تعداد بیماران مبتلا به زوال عقل برای فرار از خانه‌های سالمندان را کاهش دهد، اما همزمان در مواردی هم احساس ناامیدی و فریب خوردن در آنها را نیز افزایش می‌دهد.
ایستگاه اتوبوس غیر واقعی برای آنهایی که مبتلا به آلزایمر هستند، کیان معنوی بود و به پایان این مجله عصر رسیدیم. روزتون خوش.